بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. من سلام عرض میکنم محضر حضرت عالی و همطور همه حضار محترم، فضلای گرامی، اساتید ارجمند. تبریک عرض میکنم ایام الله دهه مبارک فجر رو و همینطور ایام الله ماه مبارک رجب رو و التماس دعا دارم از همه دوستان در آستان قدس رضوی و انشالله که نایب زیاره ما هم خواهید بود. خدا رو شکر میکنم که توفیق داد از ولو دور امروز در محضرتون باشیم و در آغاز سلام میگیم به محضر امام هشتم سامن الحجج علیه آلاف و تحییت و ثنا. خدا رو شکر که چون این مؤسسه‌ای اونجا تأسیس شده، جای چون این مؤسسه‌ای خالی بود انصافا. کار بسیار بسیار مهمی شده در حوزه علمیه خراسان، جا داشت که به فقه به شکل تخصصی توجه بشه، مخصوصا که اگر عنایت دارید از رتالی میدانید که جز معدود کسانی که برای اولین بار تخصصی شدن فقه رو مطرح فرمودن استاد شهید مرتضی مطهری بودن که خودشون اهل خراسان هستن. و خب من خیلی خوشحال شدم از این طرحی که فرمودید که شروع شده و هست. من نمیدونم آقای دکتر چقدی وقت دارم تقریبا؟
چهار هست، ولی یه فرصتی رو
بگذارید
که دوستان
گفتگو
داشته.
بله بله بسیار
فرمایشات شما
این
ساعت تقریبا
من سعی میکنم بیشتر بحث رو متمرکز بر منابع انشالله ارائه بدم، چون فضلا هستن خودشون تفصیل رو در این منابع مطالعه بکنن و من ظاهرا دسترسی دارم. اگر اجازه بفرمایید اولین مأخذی که ازش می‌خوایم برای بحث امروز خودمون استفاده بکنیم این کتابیه که اینجا نمیدونم دوستان ملاحظه می‌کنن یا نه، درس گفتارهایی در فقه سیاسی هست. این سیستمی که من دارم ازش استفاده می‌کنم سیستم پژوهان هست که همه آثار مربوط به فقه سیاسی و علوم سیاسی و دیگر آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اینجا بارگذاری شده. حالا در این کتاب یه فصلی نوشته بنده هست به عنوان مسائل فقه سیاسی. من این فصل رو یه مرور اجمالی میکنم، بعد یه طرح دیگه هست اون رو هم سعی میکنم مختصر به دوستان معرفی بکنم. البته اینجا کتاب‌های دیگری هم هست، مثلا در این کتاب قواعد فقه سیاسی باز بعضی از بحث‌ها مطرح شده، یا چالش سیاست دینی و نظم سلطانی که باز نوشته خود بنده هست اینجا هم مباحثی و بعضی از آثار دیگه. حالا خواستم بگم اساتید خودشون دیگه از این منبع و مأخذ استفاده بفرمایند. حالا ما وارد این کتاب میشیم و از این کتاب من اون فصلی رو که مربوط به حوزه فقه سیاسی هست، مسائل فقه سیاسی هست، انشالله اون رو میخواییم که با همدیگه مرور بکنیم. حالا من بله الان متن رو میبینید آقای دکتر؟ بله تصویر رو من حذف میکنم که بحث بهتر دیده بشه. بله
بهتر
بله من بهتر شد. بازم اجازه بدید. خب ظاهرا دیگه من نمیتونم الان چیز مشخص میشه یا نه؟
الان خونه اگر زحمتتون نباشه فایل چم انسال بشه که در اختیار
این فایل فصلی از همین کتاب هست، فایلش تو همین پژوهان هست، یعنی برای همین نرم افزار رو به دوستان نشون دادم، میتونن دانلود بکنن استفاده بکنن. این دیگه در اختیار خود چه موبایلی، اندرویدی، آی او اس، ویندوزی این نسخه هست. ببینید فصل چهارم این کتاب، همین کتابی که عنوان بالا اومده، درس گفتارهایی در فقه سیاسی، فصل چهارمش مسائل فقه سیاسی هست. این کتاب البته جدید نیست، کتابیه که فکر میکنم حدود 15 سال پیش منتشر شده. در این کتاب فصل چهارمش به بحث فقه سیاسی اختصاص داره. من یک مروری میکنم به روشی که من اینجا برای طرح مسائل فقه سیاسی داشتم. خب از این بحث‌های مفهومی من میگذرم، چون فرمودید که مطرح شده در جلسات دیگه، من دیگه به این بحث‌های مفهومی نمیپردازم. در حوزه مسائل فقه سیاسی دو تا رهیافت رو من اینجا مطرح کردم. یه رهیافت، رهیافت توصیفیه. منظور من از رهیافت توصیفی رهیافتی هست که ما بر اساس اون مسائل مطرح شده در آثار فقها رو از منظر سیاسی گزارش میکنیم، یعنی میگیم که در آثاری که تا کنون داریم چه مسائلی در عرصه فقه سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته. رهیافت اول ما رهیافت توصیفیه، رهیافت دوم رهیافت تجویزیه که حالا در ادامه بهش میرسیم انشاءالله. در رهیافت توصیفی دو بخش داریم، یکی مسائل فقه سیاسی در آثار فقهای اهل سنت که چند تا منبع رو من اینجا گزارش کردم، یکی بر اساس کتاب الاحکام السلطانیه هست که باز وارد ریز مسائل نمیشم، این رو عزیزان مطالعه خواهند فرمود یا مطالعه کردن. دوم کتاب معالم القربه فی طلب الحسبه هست و سوم کتاب سلوک الملوک هست. از میان این منابعی که عرض کردم، کتاب سلوک الملوک به لحاظ ساختار مسائل فقه سیاسی فوق‌العاده اهمیت داره. این کتاب رو من نمیدونم دوستان ملاحظه فرمودن یا نه، کتاب فارسیه، علارغم اینکه اسم عربی داره ولی کتاب کتاب فارسی هست. در قرن دهم نوشته شده. نویسنده این کتاب یکی از علمای بزرگ اهل سنت به نام فضل الله ابن روزبهان خنجی هست. کتاب‌های دیگری هم البته ایشون داره. اون دوره که مقارن تأسیس صفویه بوده، ایشون از مخالفان حکومت صفویه هم بوده که حالا ماجرای مفصلی داره، من نمیخوام وارد اون مباحث تاریخی بشم. ایشون یک کتابی نوشته به تقاضای یکی از حکام آسیای مرکزی در اون دوره در باب حکومت، و این ابوابی رو که من اینجا ذکر کردم ایشون در اون کتاب آورده. منتها مسئله مهمی که وجود داره استدلالیه که ایشون مطرح کرده که چرا مسائل فقه سیاسی رو به این شکل ایشون به بحث گذاشته. استدلال ایشون در این کتاب فوق‌العاده مهم هست. من خیلی خلاصه این استدلال رو اینجا آوردم. اگر اجازه بفرمایید برای اینکه از وقت بهتر استفاده بکنیم، من این متن رو از رو میخونم، دوستان یه دقتی بفرمایند. ایشون در بیان علت سازماندهی کتاب در این ابوابی که گفتیم 15 تا باب، این دلایل رو ذکر کردن. یه حالت برهان صبر و تقسیم داره. این عنایت داشته باشید برای مباحث فقه سیاسی در رویکرد سنتی و توصیفی هست، ولی چارچوبی که ایشون مطرح کرده به نظر من چارچوب ارزشمندیه و قابل توجهه، یعنی احتیاج هست روی این چارچوب مباحثه بشه. می‌فرماید که حالا من تو عبارت‌ها تصرف کردم، یه خورده عبارت‌ها رو امروزی‌تر نوشتم و خلاصه‌تر. این کتاب یعنی سلوک الملوک موضوع است، یعنی وضع شده برای بیان اعمال امام و سلطان از جهت امامت و سلطنت، و این موقوف است اولا بر معرفت امام و سلطان در شرع، پس لابد باشد از معرفت مفهوم ایشان، یعنی ما باید بدونیم امام کیه، سلطان کیه از نظر شرعی، و مقدمه این کتاب مفید آن است. پس مقدمه یه بحث مفهوم شناسیه در باب اینکه امام کیست و سلطان کیست. و چون امامت در شرع عبارت از خلافت پیامبر است در اقامت شرع و حفظ حوزه ملت، منظور از ملت اینجا دین هست، عنایت داشته باشید، ملت به معنای مردم نیست، منظور دین هست، و حفظ حوزه ملت به حیثیتی که واجب باشد متابعت او بر تمام مردم، پس عمل امام، یعنی بفرمایید وظیفه حکومت، امام که ایشون داره به کار میبره به معنای امام که ما شیعیان میگیم نیست. امام یعنی کسی که خلیفه است، کسی که پادشاهه، کسی که حاکمه، حالا خلیفه باشه یا پادشاه باشه یا هر اسمی داشته باشه. پس عمل امام یعنی وظیفه امام، یعنی وظیفه حکومت از نظر ایشون، اقامت شرع یعنی اقامه شرع، و حفظ حوزه ملت باشد، یعنی حفظ دین هست، و این هر دو عمل موقوف است بر تعلم علوم شریعت. یعنی وقتی دولت و حاکم و حاکمان می توانند شرع رو اجرا بکنند و دین رو حفظ بکنند که با علوم شرعی آشنا باشند، با دین آشنا باشند، بدونند که دین چیه، زیرا که این اعمال شرع بی علم بدان ممکن نیست. پس امام را حفظ علوم شریعت باید کرد. امام حافظ علوم شریعت و باب اول مفید حفظ علوم شریعت است. پس چی شد؟ باب اول هم معلوم کرد که چرا باب اول وارد بحث علوم شرعی شده و ادامه. و عمل امام، حالا وقتی که حکومت میخواد اقدام بکنه میفرماید و عمل امام در شرع بنابر اتصاف او به وصف امامت، یعنی وصف حکومت و وصف حکمرانی به قول امروزی ها، یا با مسلمانان است یا با کافران. اینات بفرمایید تقسیم کاملا مذهبیه ها. حکومت اسلامی تشکیل شده، حکومت اسلامی دو نوع روابط داره، یک روابطی داره با مسلمانان، یک روابطی داره با کافران، غیر از این هم که ما نداریم دیگه. از نظر شرعی مردم یا مسلمانن یا کافر، حالا هر کدوم اینا هم یه تقسیماتی داره. اگر با مسلمانان است یا با مسلمانان عادل است که در اطاعت امامند، یا با مسلمانان باقی که از اطاعت او خارجند. تعریف مسلمان عادل و باقی هم معلوم شد. مسلمان عادل از نظر فقه سیاسی یعنی کسی که از حکومت اطاعت میکنه، از حکومت شرعی، و مسلمان باقی یعنی کسی که از حکومت شرعی اطاعت نمیکند. و اول که در اطاعت امامند، یعنی اون مسلمانان عادل، یا تصرفات حکومت در نفوس ایشان است یا در اموال ایشان است یا در هر دو، یعنی حکومت هم در نفوس و جان مردم تصرف میکنه هم در اموال مردم، اگر تصرف در نفوس ایشان است یا به نسب کسی است که الزام خصوم کند، یعنی حکم صادر میکنه قاضی جهت ادای حقوق و آن قاضی است و باب دوم مفید نسب اوست. پس این باب دوم هم تعیین تکلیف شد، بحث قضاوت و حکمرانی قضایی. یا به نسب کسی است که امر به معروفات کند و نهی از منکرات نماید و آن محتسب است و باب سوم مفید نسب اوست. باب سوم کتاب، یعنی پس باب سوم کتاب هم معلوم شد چرا به بحث حسبه میپردازه. یا به نسب کسی است که نایب خلیفه باشد، یعنی حاکم، در اجرای احکام متعلق به سیاست و آن داروغه و اشباه اوست و باب چهارم مفید نسب اوست. این است ابواب تصرف در نفوس. اما بخش دوم که تصرف در امواله، یا تصرف در اموال است و اخذ حقوق شرع از آن و صرف در مصارفی که شارع تعیین فرموده و آن، حالا این خودش تقسیم میشه، و آن اگر متمحض است در عبادت، تصرف در او به اخذ زکات است و باب پنجم مفید آن است. این باب پنجم میشه زکات. و اگر متضمن معونت است یا سبب حفظ مقاتله اسلام است و آن خراج است و باب ششم مفید آن است. یا سبب حفظ غیر ایشان است، یعنی یا شما یه پولی میگیرید که رزمندگان اسلام، مجاهدین، ارتش ازش استفاده کنند، امنیت رو تأمین بکنن، اینی که برای مجاهدین و دفاع استفاده میشه خراج هست که گرفته میشه و باب ششم مفید آن است. یا سبب حفظ غیر ایشان است از ارباب مصالح شرع و آن گمشده ها و ترکات و باقی اموال مصالح است و باب هفتم مفید آن است. این است عمل و تصرف امام در اموال. ببینید الان شما اگر این تقسیم رو بپذیرید، مورد جدیدی اگه پیدا کردید میتونید اینجا اضافه بکنید. یعنی ایشون کل تصرفات در ارتباط با مسلمانان عادل رو، یعنی شهروندان، یعنی کسانی که از دولت اطاعت میکنند رو، یه بخشش رو تصرف در اموال قرار داد، یه بخشش رو تصرف در انفس، یه بخش هم اموال و انفس. حالا اگر کسی اینجا بتونه یه بحث سومی اضافه بکنه، خب میتونه به این تقسیم اضافه بکنه دیگه. و اما تصرف در مجموع از اموال و انفس در ارتباط با مسلمان ها، یا اجرای حدود است که متضمن حفظ مال و تعذیب نفوس است جهت استصلاح و باب هشتم مفید آن است. یا به امر کردن ایشان است به اقامت شعائر اسلام از حج و جمعه و عید که متضمن تکلیف ابدان است، یا بذل مال و باب نهم مفید آن است. این است عمل امام با مسلمانان عادل. بخش بعدی، یا عمل است و تصرف در مسلمانان بغات و باب دهم مفید آن است. خب تمام شد. اما عمل امام در ارتباط با کافران، و اما عمل امام در شهر با کافران یا به جنگ است یا به صلح. با کافران دولت اسلامی یا در حال جنگ یا در حال صلح. اگر به جنگ است یا از جهت تعرق ایشان است در کفر یا جهت عروض کفر است، یعنی یا کلن از قبل کافر بودن، کفرشون ذاتیه، و یا نه قبلن مسلمان بودن بعد کافر شدن، و اول یا در نفوس ایشان است یا اموال ایشان. اگر در نفوس ایشان است آن جهاد است و باب یازدهم مفید آن است. یا در اموال ایشان است و آن غنایم است و باب دوازدهم مفید آن است. یا جهت عروض کفر است ایشان را بعد از اسلام و آن مرتدان از کافرانند و باب سیزدهم مفید آن است. این است عمل با کافران به جنگ. و اما این بخش سیاست خارجیه دیگه، اون اولی سیاست داخلی بود، این سیاست خارجیه. و اما عمل با کافران به صلح یا به مصلحت اخذ مالی است از ایشان و آن جزیه است و باب 14 مفید آن است، یا به مصلحتی است غیر مال از استیناس با اهل اسلام و از یعنی انس بگیرند، میخوایم اجازه بدیم بیان با مسلمان ها انس بگیرند، با اسلام آشنا بشن، و از سماع قرآن و شیوع تجارت و دیگر مصالح که رأی امام تقاضای آن کند و آن مبادعه و امان است. و باب 15 مفید آن است. امان همین ویزاییه که امروز ما میدیم دیگه، دولت ها به شهروندان خارجی ویزا میدن که بیان کشورشون و گشت و گذار کنن، کاری رو که دارن انجام بدن برن. خب خلاصه استدلال ایشون این شد، من اینجا خلاصه شو آوردم، حقوق و وظایف حکومت اسلامی از نظر ایشان در سه حوزه کلن منحصر شد، یکی درباره مسلمانان که 4 بخش داشت، ولایت بر نفوس، ولایت بر اموال، ولایت بر اموال و انفس، این مربوط به مسلمانان عادل البته بود، دوم درباره اهل بغی، بحث سوم درباره کفار بود که اونم 2 بخش شد، حقوق صلح و حقوق جنگ. خب این یه چارچوبیه که ما در میان قدما، من ندیدم در آثار کسی دیگری از قدما که برای سازماندهی کتاب خودش در حوزه فقه سیاسی، البته منظورم هست، یه استدلالی ذکر بکنه غیر از این چارچوب. این چارچوب خب استدلال داره، بعضی از فقهای دیگه هم از این چارچوب استفاده کردن، ولی فضل الله ابن روزبهان خنجی این رو بیان هم کرده. این بخش اول از رویکرد توصیفی. بخش دوم از رویکرد توصیفی مسائل فقه سیاسی در آثار فقهای شیعه هست که این رو هم من ازش خلاصه عبور میکنم. کتاب عوائد الایام رو اینجا مثال زدم، کتاب البیع امام رو مثال زدم، فقه سیاسی آیت الله عمید زنجانی رو مثال زدم که 10 جلده. این رو اگه دوستان ندیدن حتما باید ببینن که تصورشون از فقه سیاسی یک کمی دقیق تر بشه. و کار مهم می کرده آیت الله عمید زنجانی رحمت الله علیه. این بخش و کتاب دراسات رو هم در پایان این قسمت من اشاره کردم. اما خب این قسمت برای ما مسلمه که مسائل فقه سیاسی آنگونه که در رویکرد توصیفی مطرح شده پاسخگوی مسائل امروز ما نیست. از این جهت ما نیازمند یه طرحی هستیم که بیاد و مسائل فقه سیاسی رو با رهیافت تجویزی به ما بگه. تجویزی یعنی چی؟ یعنی نگه که چه داشتیم، بعد بیاد بگه چه باید داشته باشیم. اینجا هم من بعضی از پیشنهاداتی رو که مطرح، چون پیشنهاد در این قسمت خیلی کمه، یعنی افرادی که کار کرده باشن و بیان یه باب‌بندی ارائه داده باشن کمه، یه پیشنهادی من اینجا آوردم که پیشنهادیه که از آقای هاشمی رفسنجانی رحمت الله علیه هست، همین پیشنهاد اول مال ایشون هست، و بعضی چارچوب های دیگر رو هم ذکر کردم که این رو چون خیلی خلاصه هست، من در یک طرح دیگری، بیشتر این رو دیگه من کار کردم، در یک طرح دیگری تفصیل این قسمت رو من ذکر کردم که حالا این رو ازش عبور میکنیم، من میرم اون طرح تفصیلی رو هم خدمت شما معرفی میکنم. البته یک مباحثی اینجا هست که باز در اون طرح تفصیلی نیست، از جمله همین بخش اخیر یعنی حوزه فقه امنیت توی اینجا معرفی شده که در اون چارچوبی که الان میخوام بگم نیست، این مد نظرتون باشه، بقیه خلاصه اون طرحه، ولی بحث امنیت اینجا جدید هست و در اون طرحنامه نیامده. بنابراین این رو میسپارم که خودتون دیگه مطالعه بفرمایید انشاءالله. من میرم سراغ اون طرح دوم، خلاصه اون رو هم خدمتتون عرض میکنم و اون رو هم خدمت شما معرفی میکنم. بعد در خدمتتون خواهم بود برای سوالاتی که داشته باشید. سعی میکنم اون رو هم توی هلوهاش نیم ساعت اگر بشه انشاءالله خدمتتون توضیح بدم. بله اگر بله این طرحنامه رو ملاحظه می‌فرمایید آقای دکتر؟
بله کمی باید فروش بشه
بله بله این طرحنامه من دوست دارم دوستان این تاریخش رو ببینن. ببینید تاریخی که این منتشر شده سال 82 هست. میخوام به نکته‌ای داره که این رو میخوام بگم. میخوام بگم که این گستره مسائلی که الان من میگم مال سال 82 که من این رو نوشتم. شما عنایت بفرمایید که الان ما 18 سال از اون تاریخ داره میگذره و این طرح اگه امروز بخواد، یعنی خودم بخوام این رو به روز بکنم، یه کتاب شده. یعنی بحثه البته منتشر نشده ولی حجمش در حد یه کتاب هست. ولی همچنان این طرحنامه گستره مسائل فقه سیاسی رو برای ما نشون میده که چقدر گسترده هست حوزه باحث مربوط به فقه سیاسی. بهانه ای که من به خاطر اون این طرحنامه رو نوشته بودم یه درس فقه سیاسیه که در مقطع فوق لیسانس علوم سیاسی وجود داره و هنوزم هست. یعنی هنوزم در دانشگاه‌های ما در رشته علوم سیاسی در مقطع فوق لیسانس این درس سواهدی فقه سیاسی ارائه میشه که من خودم هم خیلی این رو تدریس کردم. فایل‌های صوتی اون درس هم باز در کانال من هست، یه وقت دوستان خواستن ملاحظه بفرماین. لذا در بخش اول معرفی درس رو داشتم، بعد حوزه مفاهیم که الان کاری به این نداریم، بعد بحث جایگاه فقه سیاسی در میان معارف سیاسی دینی، اینها باید کار بشه. بعد برای نشون دادن یه نموداری کشیدم که جایگاه فقه سیاسی رو در میان دیگر معارف نشون میده که الان این بحث ما نیست، فعلا میخواییم بریم سراغ مسائل فقه سیاسی. بعد موضوع فقه سیاسی، هدف فقه سیاسی، معرفی و بررسی متون و آثار مهم در حوزه فقه سیاسی، گفتمان‌ها و پارادایم‌ها در حوزه فقه سیاسی که یه گفتمان هم همین گفتمان فضل الله ابن روزبهان خنجی هست که اینجا البته من داوری دارم درباره او و گفتمانش رو من نپسندیدم، یعنی به لحاظ محتوا و عمل کرد که حالا این دیگه بحث دیگری داره، من در درس‌های فقه سیاسی این رو توضیح دادم. یه بحث مبادی، مبانی و منابع فقه سیاسی هست که این هم باز گسترده هست که از این قسمت هم من عبور میکنم. یکی اندیشمندانیه که ما در فقه سیاسی داریم، اهم از شیعه و سنی که این هم کاری ما بهش نداریم. یکی بحث دستبندی ابواب فقه و جایگاه فقه سیاسیه که اینجا چند تا دیدگاه رو مطرح کردم. تاریخ فقه سیاسی، فقهای شیعه، فقهای اهل سنت، ادوار فقه سیاسی که از اینها من با اجازتون یک کمی عبور میکنم. مکاتب فقه سیاسی. اما از اینجا بحث مسائل و مباحث فقه سیاسی مطرح شده. یه تقسیم بندی من ارائه کردم. خب محور اول مسائل و مباحث مربوط به نظام سیاسی هست. عنایت بفرمایید که در فقه سیاسی شیعه فقهای ما پیوسته مباحث خودشون رو ذیل بحث نظام سیاسی مطرح می‌کردند. یعنی از سید مرتضی در رساله فی العمل مع السلطان که شما بگیرید که در سال 415 هجری قمری نوشته شده، اونجا بحث ایشون اینه که اعلم ان السلطان علا ضربین، بدان که حکومت دو نوع است، محق عادل و مبتل ظالم متقلب. تا متفکر بعدی مرحوم ناینی رحمت الله علیه که تقسیم بندی جدیدی آورد، نظام‌های سیاسی رو تقسیم کرد به نظام‌های ولایتیه و تملیکیه، و تا حضرت امام که نظام‌های سیاسی رو به سه دسته تقسیم کرد در کتاب البیع، نظام سیاسی استبدادی فردی، نظام جمهوری مبتنی بر اکثریت، نظام جمهوری و مشروطه مبتنی بر اکثریت آرا، و سوم دولت اسلامی که حالا اونجا حضرت امام بحث کردن. بر این اساس ما بعد در فقه سیاسی واحد مطالعهمون نظام سیاسی باشه، دولت باشه. این برخلاف دیدگاهیه که معتقده که اصلاً دولت در فقه قابل بحث نیست. ببینید اگر کسی نگاهش این باشه که فقه از دولت نمیتواند سخن بگوید و فقه نظریه دولت ندارد، نظریه نظام سیاسی ندارد، چون این کسی به فقه سیاسی هم نمیپردازه مگر یک فقه سیاسی حداقلی. البته من نمیخوام بگم که نظریه دولت و نظام سیاسی به تنهایی از عهده فقه سیاسی برمیاد، بلکه فقه سیاسی با بهره‌گیری از کلام سیاسی و اخلاق سیاسی و فلسفه سیاسی عهده‌دار ارائه نظریه و نظام سیاسی و نظریه دولت هست. این حالا اجمال. ضرورت نظام سیاسی باید بحث بشه، خواستگاه نظام سیاسی، اهداف نظام سیاسی، ساختار نظام سیاسی، عناصر نظام سیاسی، اهم از عناصر اقتضایی و کلیدی، انواع نظام سیاسی و دولت، نظریه های دولت در فقه سیاسی، اشکال نظام سیاسی، مفاهیم اساسی نظام سیاسی که ظاهراً شما در این هفته و هفته گذشته بعضی از این مفاهیم رو فرمودن که بحث کردید، مسائل مربوط به سیاست داخلی. حالا من اینجا مثال هم خوب آوردم دیگه، این رو ملاحظه می‌فرمایید، مجله علوم سیاسی تو سایت مجله این در دسترستون هست دیگه، شماره 24 زمستان 82، این آدرس مجله است. مسائل مربوط به سیاست داخلی، مسائل مربوط به سیاست خارجی، که کل فقه سیاسی روزبهان خنجی همین سیاست داخلی و خارجی بود، یعنی این دوتا بحث بود. اون الان مباحث دیگه‌ای که ما داریم میگیم اضافه بر چارچوب ایشون هست دیگه. کل اون چارچوب فضل الله ابن روزبهان خنجی یکی سیاست داخلی بود، یعنی همون بحث ارتباط با مسلمانان عادل و باقی. یکی هم موضع سیاست خارجی بود که ارتباط با کفار در حال جنگ و در حال صلح بود. بعد بحث اهداف سیاست خارجی دولت اسلامیه. ببینید این اهداف و وظایف دولت بحث بسیار مهمیه عزیزان من. امروز ما تو این جهت خیلی مشکل داریم، یعنی از نظر فقه سیاسی نیومدیم بگیم که تکالیف دولت اسلامی چیست، چه کارهایی رو واجبه که دولت اسلامی انجام بده. الان جمهوری اسلامی واجبه که چه کارهایی رو انجام بده، چه کارهایی رو مستحبه که انجام بده، چه کارهایی رو نباید وارد بشه و باید توسط خود مردم انجام بشه. این یه چیز خیلی ابتدایی تو بحث نظریه دولت، ولی ما این رو به لحاظ فقهی اصلا بحث نکردیم. اصلا که نه، حالا یعنی بحث جنداری که تعیین تکلیف کرده باشه نشده. من در بحث فقه امنیت خب اونجا استدلال کردم که وظیفه ذاتی دولت اسلامی تأمین امنیت، یا مثلا بر اساس نامه امام علی علیه السلام، فرمان امام علی علیه السلام به مالک اشتر که اونجا حضرت می‌فرماید جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. حضرت چهار تا وظیفه رو ذکر میکنه، ولی به هر حال اینجا ما احتیاج به بحث‌های فقهی داریم. روش‌ها و تاکتیک‌های سیاست خارجی دولت اسلامی که اینجا به بعضیاش من اشاره کردم، مثلا اینکه آیا دولت اسلامی از تقیه میتونه در سیاست خارجیش استفاده کنه یا نه. الان حرفی که تو آمریکا بعضی ها زدن، حتی اگه خاطرتون باشه رئیس جمهور وقت آمریکا هم گفت، این بود که گفت که شاید این، شاید او نگفت البته من میگم، گفت که اینا یه چیز تقیه‌ای دارن، این حرمت مثلا استفاده از سلاح هسته‌ای، این به نظر ما تقیه‌ایه. ببینید، یعنی این بحث فقهی میخواد، آیا میشود از تقیه استفاده کرد یا نه، اگر استفاده شد چه پیامدهایی داره، استفاده نشد مثلا چه؟ یا بحث‌های حتی سنتی مثل تألیف قلوب و امثال اینها. بعد اصول و قواعد فقه سیاسیه که این بحث، یک کتابم اونجا براتون معرفی کردم، بعد بر اساس این طرح کتاب قواعد فقه سیاسی نوشته شد، منتشر شد توسط یکی از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه، جناب آقای روح الله شریعتی. ولی همه اینها البته بحث نشده، ولی جا داره که هر کدوم از این قواعد در حد یک رساله سطح 4 کار بشه. اینایی که حالا من اون سال، یعنی سال 82 تنظیم کرده بودم، 42 تا اصل و قاعده هست، ولی الان تعداد اینها خب با تحقیقاتی که بعد شد بیشتر شده، مخصوصا پروژه سنگینی که دوستان ما انجام دادن برای کشف و استخراج قواعد فقه به طور کلی از کتاب جواهر الکلام. تقسیم قواعد به قواعد فقهی عام، قواعد فقهی خاص. بعد میرسیم به بررسی وضعیت کنونی فقه سیاسی. ما اینجا یه سری موضوعاتی داریم که بیشتر اینها احتیاج به کار داره و کار نشده، مثل فقه سیاسی و عقلانیت، فقه و جامعه، فقه و دولت، فقه و قانون، فقه و مصلحت، فقه و قدرت و فقه و محیط زیست، فقه و آزادی، فقه و عدالت، فقه و روابط بین الملل. اینا ببینید اگه واوشون رو بردارید میشه یه رشته یا یه گرایش. این واو اگه بردارید تماما، یعنی باید بعداً به عنوان یه گرایش و به مرور یه رشته بشه. فقه روابط بین الملل، اینجور بگید، فقه انتخابات، فقه افکار عمومی، فقه رسانه‌ها، فقه توسعه و امثال اینها. خب اینجا یک شکلی رو شما ببینید که من جایگاه مباحث مربوط به فقه سیاسی رو در سامانه مسائل اسلامی و دانش‌های اسلامی مشخص کردم که الان ازش عبور میکنیم. اما یه بخش مهمی این طرحنامه داره به نام چالش‌های فقه سیاسی. بخش اول چالش‌های شیعه و اهل سنت در حوزه فقه سیاسیه که من الان کاری، یعنی وارد محتوا نمیخوام بشم و نمیرسیم هم که بشیم. یکی چالش‌های اصولی‌ها و اخباری‌ها در حوزه فقه سیاسیه، یعنی کسی که در حوزه فقه سیاسی میاد کار میکنه باید بتونه به ما بگه که پیامدهای اخباریگری و یا اصولگرایی در حوزه فقه سیاسی چی میشه. به عنوان مثال فقط میخوام بگم، اگر ما رابطه مقلد و مجتهد رو بپذیریم، این یه پیامدهایی در فقه سیاسی و سیاست داره. اما اگر بگیم رابطه مردم و علما رابطه مستمع و محدثه، خب این اصلا بحث رهبری رو دیگه بر نمیتابه، اصلا یه ماجرای دیگری اتفاق میفته. خب میبینید که مواردش هم خیلی زیاده، یعنی جایگاه عالم دینی در هر کدوم از دو رویکرد اخباری و اصولی فوق العاده متفاوت میشه. در نگاه اصولی استمرار حکومت میتونه ادامه پیدا کنه، البته همه اصولی ها هم باز اینطور نیستن چنان که در ادامه خواهم گفت، ولی در نگاه اخباری تعطیل حکومت در عصر غیبت و نفی جایگاه سیاسی مجتهدان اتفاق میفته که امروز خب برخی از افراد بدون اینکه بگن ما روی کرده اخباری داریم همین حرف رو میزنن. بعد میرسیم به چالش‌های قائلان به اجتهاد در حوزه فقه سیاسی، یعنی خود علمای اصولی. اینها هم اینجا باز فهرست کردم من، چالش‌هایی که میان مجتهدان سنتی و مجتهدان مصلح هست و بعضی‌ها هم اینجا جدولش رو کشیدم. این جدول خب جدول خیلی مهمیه. البته این چیزی که من اینجا نوشتم رویکرد غالب هست، نه اینکه همه اونایی که در این طرفن این دیدگاه رو داشته باشن و برعکس. مثلا در رویکرد اول انحصار احتکار به موارد مذکور در روایات رو ما داریم، ولی در رویکرد مجتهدان مصلح عدم انحصاره. در رویکرد سنتی عدم جواز چند مرحله‌ای شدن قضاوته، که میدونید تو کشور ما هم خیلی تو قوه قضاییه این پیامدهای زیادی داشت، ولی دیدگاه مصلحان نه، جوازه. عدم جواز وضع مجازاتهایی که در کتاب و سنت سابقه ندارد، این میگه جواز. عدم جواز تهدید نسل، این میگه جواز. مسئله رو حکومتی میدونه، یه موقع ممکنه جواز باشه، یه موقع عدم جواز باشه. عدم جواز محدود کردن آزادی کارفرما و کارگر در عقد قرارداد کار، این میگه جواز. عدم جواز تهدید مالکیت، این میگه جواز. عدم جواز محدود کردن احیای اراضی موات تا آخر، این میگه جواز. عدم جواز وضع مالیات به منظور توسعه اقتصادی، این یک میگه جواز. عدم حالا به هر حال اینا اختلافاتی که ما الان داریم در فقه سیاسیمون، به فقه سیاسی به معنی عام. عدم جواز تأسیس نظام تعلیمات اجباری، میگه جواز. عدم جواز تأسیس نظام سیاسی بر اساس انتخابات عمومی و عمل به آرای اکثریت به جای بیعت اهل حل و عقد، خب این یکی دیدگاه میگه جواز، نه چه چیزی قبول نداریم. عدم جواز تأسیس اقتصاد برنامه‌ریزی یا بر جواز، ببینید خیلی بحث مهمیه و موارد دیگه. خب مطلبی که اینجا وجود داره اینه که ما باید توجه بکنیم که در فقه سیاسی امروز ما با پرسش‌های جدیدی مواجه هستیم. ما حتما باید بتونیم تفکیک بکنیم در بررسی مسائل فقه سیاسی صورت قدیم مسائل رو، یا به تعبیر دقیق‌تر صورتبندی قدیمی از مسائل رو با صورتبندی جدید از مسئله. مثلا حالا من اینجا چند تا نمونه آوردم. در قدیم اینجور پرسش میکردن که آیا بیعت اهل حل و عقد میتواند مبنای حکومت قرار بگیرد یا خیر؟ الان سوال اینه که آیا انتخابات عمومی یا انقلابها میتونن مبنای حکومت قرار بگیرند یا خیر؟ گاهی وقتها دوستان ما میرن مباحث فقه سیاسی رو در متون قدیمی میخوانند، در همون چارچوب میمانند. ببینید اون رو ما باید به عنوان تاریخ فقه سیاسی مورد مطالعه قرار بدیم، اما در بحث روز باید بیاییم پرسش روز رو از جامعه بگیریم و بحث کنیم، از حکومت بگیریم و بحث بکنیم. چون فقه، حالا من جای دیگری باز این رو تو همین علوم سیاسی نوشتم، سنت تجدید شونده است. یعنی حیات فقه و از جمله مخصوصاً فقه سیاسی به اینه که پرسش‌های روز رو پاسخ بده. پس مسائل رو ما مرتب بعد از محیط پیرامون خودمون بگیریم. مثلا در قدیم سوال این بود آیا حاکم میتواند بخشی از قدرت خود را به عنوان امارت یا وزارت به دیگران تفویض کند؟ کل احکام سلطانیه میخواد این سوال رو جواب بده دیگه. اما الان بحث اینه آیا حاکم مجازه که همه قدرت رو در خودش متمرکز بکنه؟ ببینید الان ما با پدیده تفکیک قوا یه جوری برخورد میکنیم انگار بدیهیه مثلا، ولی خب مبانی فقهیش این باید کار بشه. یعنی بعد از کاری که مرحوم مثلا آیت الله نائینی کرد تو دوره مشروطه، چند تا کار دیگه هم تو دوره معاصر داریم، ولی همچنان جای کار داره. چه کسی باید حکومت کند و شرایط حاکم چیست؟ الان بحث اینه که چگونه باید حکومت کرد. قبلا میگفتیم حاکم مجاز قیمت گذاری کند یا خیر، الان میگیم برنامه ریزی عمومی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره، همین برنامه های توسعه تا چه اندازه مجاز است فعالیت های آزاد مردم را کنترل کند و جهت دهد. اونجا سوال میکردن کنز چیست، الان میگن نظام سرمایه‌داری مشروعه یا نه. خب مستحضرید که این بحث همطوری مبهم همچنان هست دیگه، یعنی الان بحث بانکداری و بحث ربا و اینها همینطوری معطله دیگه. اونجا میگفتن وظایف محتسب چیست، اینجا بحث تبدیل شدن دولت به یک دستگاه قدرتمند سامانمند به طوری که در همه زوایای زندگی افراد مستقیم و یا غیر مستقیم نفوذ و اثر داشته باشه جایزه یا جایز نیست. خب شما میدونید دیگه الان از قبل از تولد، قبل از تولد فرد دولت بهش کار داره تا وقتی از دنیا میره. بحث بعدی در فقه سنتی ما بحث قلمرو به دارالاسلام و دارالحرب بود. بحث محیط شناسی دقیقی فقه سنتی ما داره، فقه سیاسی سنتی ما حدود 18 نوع دار رو اینها مطرح میکردن، منتها محوریت با دارالاسلام و دارالحرب و دارالکفر و دارالهدنه و دارالحیاده و اینا بود دیگه. اما الان بحث حاکمیت ملیه که آیا نقض حاکمیت ملی دیگران مجاز هست؟ مجاز اصلا ما حاکمیت ملی رو بپذیریم نپذیریم، این نظر فقه چه حکمی داره؟ بحث‌های مربوط به تابعیت، اهلیت، شهروندی، حالا خود بحث حقوق شهروندی و بحث اصلا شهروند از نظر فقه سیاسی خب جز بحث‌های مهمه و همینطور این میتونه باب وسیعی داشته باشه. من فقط اینجا چند تا مثال اون موقع ذکر کرده بودم، الان فهرست اینها خیلی طولانی و مفصل شده. این مکانیزم طرح سوال جدیده که من اینجا یه الگویی براش ارائه کردم تا میرسیم به چالش مجتهدان و روشنفکران دینی در حوزه فقه سیاسی. یه چالش هایی هم اینجا داریم که یه چالش هایی بین خود مجتهدان داشتیم که اونها رو گروه بندی میکرد، حالا یه چالش های میان مجتهدان با روشنفکرانی که اونها هم مدعی دین هستن که باز اینجا هم من نمونه هایی ذکر کردم، الان دیگه نمیرسیم که مواردش رو بگم. بحث چالش مجتهدان و قدرت سیاسیه که به هر حال فقه ما به لحاظ گفتمان اجتهاد آیا رهیافت اقتدار گریز رو داره پیگیری میکنه، یعنی مردم سالاری دینی رو که مورد تاکید مقام معظم رهبری هست و جمهوری اسلامی رو داره پیگیری میکنه، یا رهیافت اقتدارگرا رو که برخی ها پیگیری میکنند؟ این به لحاظ گفتمانی نیازمند بحث و بررسی و تصمیم گیری هست. بحث بعدی البته دیگه از فقه خارج میشه ولی بحث جامعه شناسی فقه سیاسی هست که بحث مهمیه، عوامل مؤثر بر تحول فقه در دوره جدید هست و بعضی بحث های دیگه مثل سازوکارهای دخالت عرف که از نظر فقه سیاسی مهم هست، موانع گسترش فقه سیاسی برای کسی که میخواد تو حوزه فقه سیاسی رشته تأسیس کنه یا کار کنه مهمه، موانع تاریخی، موانع فکری معرفتی، تفکرات سکولاریستی. حالا اون زمانی که من این ترنامه رو نوشته بودم رشته فقه سیاسی نداشتیم که خب الحمدلله الان رشته فقه سیاسی داریم و هم در سطح ارشد هم در سطح دکتری و الزامات و پیشفرض‌های فقه سیاسی با استای پژوهشی که مطرح شده متناسب با اون زمان بوده. خب الان خیلی بس متفاوت شده و موضوعات جدیدی داریم. یه مأخذ شناسی فقه سیاسی هم میخواد که البته باید باز بروز بشه، یعنی مرتب باید کسی که در این حوزه کار میکنه این بخش رو هم خودش انجام بده. این خلاصه ای از این طرحنامه فقه سیاسی که دیگه مطالعهش رو انشالله انجام دادید یا انجام خواهید داد. من خیلی خلاصه خواستم که این دوتا متنی رو که تدوین شده خدمتتون عرض بکنم. از اینجا به بعد جلسه رو در خدمت شما هستیم، مواردی که می‌فرمایید، ملاحظاتی که دارید و اگر من هم نکته‌ای داشته باشم باز انشالله خدمتتون توضیح خواهم داد.
خیلی متشکرم، خواهش می‌کنم. استفاده کردید. زحمت بکشید سوالاتی که دوستان مطرح میکنن یک جور همه پرسش ها رو مطرح کنن بعد از اعضای فرمایید، یعنی
بله بله
تمام سوالات مطرح شد تا ان شاء الله پاسخ بدم. خب آقای بفرمایید.
بله خیلی ممنون، متشکر. نکات مهمی مطرح شد. خب من الان دیگه یکمی با فراغ بال و با حوصله میتونم صحبت بکنم، چون نیاز مشخص‌تر شد. اون فهرست‌ها رو که داشتم خدمتتون میگفتم یه خورده با عجله میرفتیم، چون میخواستم شما کلیت رو ببینید، بعد منبع در اختیار هست دیگه، دوستان میتونن مطالعه کنن. و اما راجع به ترتیب من اینها رو اشاره خواهم کرد. راجع به تاریخ فقه سیاسی، من قبل از اینکه تاریخ رو بگم یه نکته ای رو که به نظر خودم خیلی مهمه این رو خدمتتون عرض میکنم که میخواید وارد بحث فقه سیاسی بشید، یه پرسش مهمی پیش روی ما مطرحه و اون اینه که اگر ما بخواهیم فقه سیاسی ما فقه سیاسی باشه که توانمند باشه، بتونه مسائل امروز رو پاسخ بده، چی کار باید بکنیم؟ یکی از راهکارها مراجعه به منابع هست که این رو خدمتتون عرض میکنم. ببینید اگر ما به آثار فقهای پیشین مراجعه بکنیم گرفتار اون رویکرد توصیفی میشیم، یعنی بخش اولی که عرض کردم. پس راهکار چیه؟ راهکار اینه که ما مستقیم مراجعه بکنیم به قرآن و نهج البلاغه، نه اینکه بحث فقها رو نبینیم ها. چرا؟ اینکه مسلمه حتما باید بحث های فقها رو ببینیم، اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که اون چه در آثار فقه سیاسی ما آمده با مباحث فقه سیاسی که در قرآن کریم هست و در نهج البلاغه هست قابل مقایسه نیست، یعنی مباحثی که در آثار فقها آمده محدوده. دلیلش هم البته روشنه ها، چون هر فقیهی میخواسته به مسائل زمان خودش پاسخ بده، فقها که نمیخواستن به مسائل امروز ما پاسخ بدن. اما قرآن کریم اینجوری نیست، آیات قرآن کریم فراتر از زمان و مکانه، فرازمانی و فرامکانیه، که من این را حالا مفصلش رو در درسای حکمرانی در قرآن مطرح کردم که تا الان بیش از 100 جلسه شده و ادامه داره در روزهای شنبه، غیر از حال ماه مبارک رمضان که هر روز هست، ولی ما در طول سال هم شنبه ها این بحث رو ادامه دادیم. یکی هم بحث نهج البلاغه هست. مستحضرید که نهج البلاغه بیش از 98% مطالبش مال دوره حکمرانی حضرت. لذا من اسمش رو معمولا میگم نهج السیاسه، و تحلیل من اینه که مرحوم سید رضی هم میخواسته یک سیاستنامه علوی تدوین بکنه، منتها در اون عصر و زمانی که ایشون زندگی میکرد بهترین عنوان همین بود که اسمش رو بگذاره نهج البلاغه. اما وقتی شما مثلا 79 تا نامه اونجا هست، شما این 79 تا نامه رو ملاحظه بفرمایید، غیر از مثلا 2-3 تا نامه بقیه همه بحث های مهم حوزه فقه سیاسی. همین فرمان امیرالمومنین به مالک اشتر، خب که من اخیرا این رو از منظر حکمرانی تدریس کردم، فرمان امیرالمومنین، فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر که داری میری مصر این گونه حکومت بکن. عرض کردم چگونه حکومت کنیم پرسش امروزه دیگه، پرسش امروز اینه که چگونه حکومت کنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک میفرماید رفتی مصر این گونه حکومت کن. سوالات امروز ما رو جواب میده. خیلی مترقی، خیلی مترقی. یعنی منی که دارم این حرف رو برای شما میزنم، ببینید رشته من علوم سیاسی بوده، یعنی کارشناسی علوم سیاسی خوندم، ارشد علوم سیاسی خوندم، دکتری علوم سیاسی خوندم. به قطع و یقین خدمت شما عرض میکنم که علوم سیاسی رایج در دنیا تا اونجایی که من اطلاع دارم حالا حالاها مونده که برسه به مثلا 100 اون چه در این فرمان مطرح شده. البته منوط بر این که ما متخصص حوزه مسائل سیاسی باشیم، یعنی این متن کی با ما سخن میگه؟ وقتی من مسئله شناسیم قوی باشه، موضوع شناسیم قوی باشه. اگر من موضوع شناسی نداشته باشم، مخصوصا عزیزان من در موضوعات تخصصی ما احتیاج به آموزش داریم. حالا بعضی موضوعات موضوعات متشرع هست، خب اشکال نداره، اونو که ما در حوزه میخونیم. بعضی ها موضوعات عرفیه، خب باز آسون تره، ولی بعضی موضوعات تخصصیه که حتما باید موضوع رو کار کرده باشیم تا بتونیم پاسخش رو از قرآن یا نهج البلاغه بگیریم. پس به لحاظ پیشینه بحث ما برمیگرده به خود قرآن. خود قرآن یه کتابیه که سیاسی من در این دوره تفسیر قرآن کریم، دوستان اگر ملاحظه کرده باشن تفسیر راهبردی قرآن کریم، درسایی که گفتم روی کرده من همین بحث بوده که آیات راهبردی قرآن رو مشخص بکنم. حالا اونجا تعبیر سیاسی به کار نبردم چون بحثم عام‌تر بود. خب بعد خود حکومت نبوی صلی الله علیه و آله، رسول الله صلی الله علیه و آله حکومت رو چطوری اداره میکرد؟ ببینید نخستین قانون اساسی در مدینه توسط حضرت نوشته شد دیگه، وثیقه مدینه که در دنیا به نام قانون اساسی مدینه دیگه الان مشهوره دیگه، کتاب داریم به این اسم، آقای دکتر شوبری خب مفصل اینها رو خودشون تدریس کردن میدونن. بعد میاییم حکومت علوی علیه السلام، خود نهج البلاغه، سیره سیاسی. اما اگر منظور در مورد فقها باشه، البته ما اسناد دیگری داریم، ما در مورد امام سجاد علیه السلام رساله حقوقیشون هست، در مورد امام صادق علیه السلام باز چند تا سند مهم داریم، ولی اگر بحث فقها منظورتون باشه، تا جایی که باز من میدونم قدیمی ترین رساله مستقل فقه سیاسی ما، قدیمی ترین رساله مستقل فقه سیاسی ما که همش به فقه سیاسی پرداخته، رساله فی العمل مع السلطان هست، از مرحوم سید مرتضی، برادر مرحوم سید رضی، که عرض کردم در سال 415 هجری قمری این رو نوشتن و یه رساله کاملا سیاسیه. لذا بعضی از افراد که بعضی از حوزوی ها هم این رو گفتن که تا قرن دهم فقه ما فردی بوده. خب این حرف درست نیست، این حرفی که بعضی ها زدن که تا قرن دهم هجری فقه شیعه فردی بوده، این حرف درستی نیست. اتفاقا متون ما هرچه شما به گذشته برید سیاسی تر هست، این رو عنایت داشته باشید، متون ما هرچه به گذشته برید سیاسی تره. از دوره قاجار به بعد هست که دوز سیاست در متون ما کاهش پیدا میکنه. و شما مثلا این رو باز مقایسه بفرمایید میان مثلا تحریر الوسیله حضرت امام با مثلا عروة الوثقی، مستحضرید دیگه، عروة الوثقی یه کتابیه که ابواب فقه سیاسی رو گذاشت کنار دیگه کلن، یعنی بحثم این بود که مبتلا به ما نیست. شما عروة الوثقی رو ملاحظه بفرمایید، کتب قضایی اصلا توش نیست، کتاب الجهاد توش نیست، مباحث حدود، قصاص، دیات، اینا اصلا نیست دیگه. که یکی از دلایلی که ما بعد وسیله رو حاشیه زد همین بود، یعنی تحریر الوسیله متناسب با خود وسیله النجات در مقایسه با عروة الوثقی این تمایز مهم رو داره. ولی خب بعدن عروه شد مبنای حاشیه زدنهای مراجع و فقهای بعدی ما و این باعث شد که مباحث فقه سیاسی خیلی تضعیف بشه، کمرنگ بشه. متن بعدی که فوق‌العاده مهمه در عرصه فقه سیاسی روضة الانوار عباسی هست، در دوره صفویه نوشته شده. نویسنده این اثر محقق سبزواری رحمت الله علیه است. محقق سبزواری صاحب کفایت الاحکام، کفایت الاحکام رو جامع مدرسین چاپ کرده و همینطور صاحب ذخیره المعاد فی شرح الارشاد. ذخیره المعاد فی شرح الارشاد فوق العاده کتاب مهمیه که متاسفانه هنوز چاپ سنگیه، و ولی کفایت الاحکام خوشبختانه چاپ خوبی شده که کفایت الاحکام رو در مقایسه با شرح لمعه وقتی شما مقایسه میکنید، با توجه به اینکه ایشون شیخ الاسلام حکومت صفویه شاه عباس دوم بوده و روضة الانوار عباسی رو عباسی که اسمشو میگذاره به خاطر اینکه روضة الانوار رو به تقاضای شاه عباس دوم ایشون نوشته، حدود 1000 صفحه هست این کتاب. من این کتاب رو تصحیح کردم، چاپ شده. بوستان کتاب این کتاب رو فکر میکنم 15-16 سال پیش چاپ کرد، حدود 1000 صفحه هست و فوق العاده کتاب مهمی، البته منحصر در فقه سیاسی نیست، مباحث اخلاق سیاسی هم توش اومده، مباحث جامعه شناسی سیاسی هم توش اومده. یک کتابیه که برای عمل نوشته، یعنی شاه عباس دوم بیشون گفته که به من بگو چگونه حکومت کنم، بعد ایشون اومده این کتاب رو یک ساله نوشته ها، تو مقدمش نوشته که من از کی شروع کردم کی تمام کردم، من حساب کردم یه سال زمان برده که من این رو تحلیلم کردم. کتاب اندیشه سیاسی محقق سبزواری رو در تحلیل همین کتاب نوشتم. اسم حقیقیشون ملا محمد باقر سبزواریه، صاحب همین مدرسه، شما تو کنار حرم اونجا مدرسه دو درب دارید و پریزاد داشتید
و قبر شریفیشون هم کنار حره آمدی تو همون سردا مسئول هست و من باز الان در جوار این بزرگوار هست.
آه خب، من این خبر خوبی بود که به من دادید، چون خیلی سالها بود من میگشتم دنبال قبر ایشون، چند بارم که مشهد اونجا با خادمین آمدم صحبت کردم کسی نمیدانست. اخیراً هم با آقای قراملکی این بحثش رو من مطرح کردم، چون ایشون فرمودن که مدفونین در حرم رو ما آثارشون رو می‌خوایم تصحیح کنیم و چاپ بکنیم. گفتم این محقق سبزواری آثار بیش از 20 اثر خطی فوق‌العاده مهم داره. جالبه براتون بگم، مثلا ایشون یک مفاتیح النجات عباسی هم داره. مفاتیح النجات عباسی میشه جد همین مفاتیح الجنان که مرحوم شیخ عباس قومی تدوین کردن، نسخه فوق العاده خوشخطی هم و نسخه های خوشخطی هم از کتاب های ایشون در کتابخانه فیضیه و در بخش نسخ خطی و در کتابخانه دانشگاه تهران بخش نسخ خطی هست که من خودم موقعی که تحقیق میکردم رو اندیشه ایشون اینا رو دیدم. این رساله خلافیه داره که رساله فارسیه، ولی اینا هیچ کدوم چاپ نشده، مخصوصا اون ذخیره معاد فی شرح الارشاد که درس خارجی ایشون بوده با چاپ سنگی شده، چاپ منقهی نشده، مگه اخیراً شده باشه که خب من خبر ندارم. به هر حال میخوام بگم متن دوم ما این هست، روضة الانوار عباسیه در دوره صفویه. متن سوم ما عوائد الایام مال مرحوم نراقی، عائده 54مش که در بحث ولایت سیاسی فقیهه. اهمیت این عایده 54 در اینه که بحث ولایت سیاسی فقیه رو یک جا در قالب یک مقاله مطرح کرده که گاهی تعابیر اشتباهی هم میشه راجع به رساله ایشون. مثلا بعضی ها به اشتباه اینطور میگن، میگن اولین کسی که ولایت سیاسی فقیه رو مطرح کرده نراقی است. خب این اشتباهه، چون خود مرحوم نراقی در عایده 54 می‌فرماید که علمای ما اجماع دارند بر ولایت سیاسی فقیه جامع شرایط. پس چیکار کرده نراقی برای اولین بار؟ ایشون میگه من میخوام که این مباحث پراکنده رو یک جا جمع کنم. برای اولین بار یک جا تدوین کرده این بحث رو. اثر که من دیگه دارم ترتیب منابع تاریخی رو هم میگم آقای دکتر. اثر بعدی تنبیه الامه و تنزیه المله مرحوم ناینی هست. فوق العاده این اثر مهمه و این حرف رو شما گوش ندید و نپذیرید که بعضی ها متاسفانه خواستن که یه جوری این اثر رو تضعیف بکنن، اومدن گفتن که آقا چیزی نیست، این کپی توایع الاستبداد کواکبیه. عزیزان من، توایع الاستبداد تو ایران چاپ شده، تو کتابخونه هست. شما توایع الاستبداد رو بردارید نگاه کنید، تنبیه الامه رو هم نگاه کنید، کاری نداره که این که برای اینکه ما بخوایم بدونیم که این کتاب از اون اقتباس شده یا نه، اونه یا یه چیز جدیدیه. فاصله بین اینها از زمین تا آسمانه. بله ممکنه، احتمال داره، اشکالی هم نداره، یه کسی ممکنه بگه که مرحوم ناینی مثلا کتاب توایع الاستبداد رو هم احتمالا دیده بوده، مطالعه کرده بوده و از اون کتاب هم استفاده کرده. خب مرحوم ناینی از قرآن هم خیلی استفاده کرده، اتفاقا یکی از ویژگی های کاریشون اینه که استناداتش به قرآن خیلی زیاده، به نهج البلاغه خیلی زیاده، به قیام امام حسین علیه السلام خیلی زیاده. خب این حرف حرف دقیقی نیست. و رساله های مشروطه که آقای دکتر زرگری نژاد اینها رو در یک کتابی جمع کرده به نام رسائل مشروطیت. رسائل مشروطیت 18 تا رساله هست. البته ما آثار خطی هم داریم جناب آقای دکتر، در دوره قاجاری مخصوصا آثاری که در دوره جنگ های ایران و روسیه نوشته شده، آثار خطی بسیار زیادی ما داریم که اینها متاسفانه کار نشده. حالا با توجه به اینکه آستان قدس رضوی گنجینه نسخ خطی داره، به نظرم دوستان میتونن در این قسمت خیلی نقش مهمی داشته باشند. البته فهرست اینها توسط یکی از دوستان ما استخراج شده، در همین مجله علوم سیاسی هم چاپ شده، یعنی آثار خطی که تو ایران هست و موضوعشون سیاسی، البته کامل نیست ولی یه استدراکیه در حد 70-80 اثر. اون به عنوان استدراک کتاب التراث السیاسی انجام شد که در خارج از کشور یکی از عرب‌ها انجام داده بود. اونجا یه حرف مهمی او زده بود، حرفش این بود که نوع آثاری که در باب اندیشه سیاسی در دنیا نوشته شده، البته او بیشتر منظورش جهان عرب و اروپا بود، اروپا و آمریکا بود، گفته بود اینها به 2% تقریبا، به 2% منابع اسلامی ارجاع دادن. اصلا اینها به اکثریت، یعنی به 98% منابع ارجاع ندادن، چون بسیاری از اینا اصلا خطیه، اصلا هنوز چاپ نشده و خواستن یه داوری های خیلی بلند بالایی بکنن. بعد از مشروطه که ما میاییم این طرف، البته در مشروطه رساله حرمت مشروطه از مرحوم شیخ فضل الله نوری خب مهمه. من تحلیل اینها رو در کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر انجام دادم که توی همین پژوهان اون کتاب هم هست، هم بحث رساله حرمت مشروطه رو و هم بحث رساله تنبیه الامه رو. و الان همایش و کنگره بین المللی مرحوم ناینی هم توسط حوزه علمی قم فراخوانش آمده، یه بخشش هم بخش اندیشه سیاسیه که من از عزیزان دعوت میکنم که انشالله اون فراخوان رو هم ببینن، سعی کنن مشارکت کنن در این کنگره. بعد ما دیگه میاییم متن یه سری متونی داریم که در دهه 20 و قبل از اون و بعد از اون نوشته شده که اینها رو جناب آقای رسول جعفریان در یه مجموعه در خبرگان کار کرده بود، در مرکز تحقیقات اسلامی خبرگان، به نام رسائل سیاسی حد فاصل 1320 تا 1357. البته خبرگان، مرکز تحقیقات خبرگان اینها رو چاپ نکرد، ولی خود ایشون این بخش های مهمترش رو بیرون از خبرگان منتشر کرده، یعنی اون رسائل هم در دسترس هست. انظر تاریخ اندیشه سیاسی اونها مهمه. در کارهای مرحوم آقای دکتر فیرهی به اون رسائل ارجاع شده، یعنی اون منابع در کتابهایی که ایشون نوشت در فقه سیاسی مشروطه و بعد از مشروطه به اونها خیلی ارجاع داده و به رسائل مشروطیت. بعد میرسیم به کتاب امام، ولایت فقیه امام. البته برای شما خود متن البی جلد دوم، متن عربی طبیعتاً برای شما مهم باید باشه چون دیگه قلم امام هست. اون ولایت فقیه فارسی هم البته مورد تایید امام بوده ها، منتها خب اونجا اهداف مبارزاتی و مسائل روز و اینها هم اضافه شده به متن. و متن عربی خب برای ما که کار فقاهتی بخوایم بکنیم باید اصل باشه. بعد از انقلاب هم که دیگه میدانید شما، هم کار آقای مرحوم امید زنجانی و این کارهایی که من توی مقاله معرفی کردم. الان خوشبختانه ما منابع زیادی داریم دیگه، یعنی منابع پژوهشی هم در گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی خود ما، در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیش از 50 اثر تا کنون تولید شده، توی همین پژوهان در دسترستون هست، میتونید ببینید. یه مجله‌ام که تازگی‌ها داریم منتشر میکنیم به نام فقه و سیاست که سردبیرش هم جناب آقای دکتر ایزدهی هستن، مدیر گروه فقه سیاسی ما در پژوهشگاه. اون رو هم دوستان لابد میبینن. مجله الان زیاد داریم، البته مجله حکومت اسلامی خبرگان هست، مجله علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم هست، مجله سیاست پژوهی اسلامی که سردبیرش من هستم، مجله سیاست متعالیه ما بیشتر البته بحثای فلسفه سیاسی رو پوشش میده، ولی گاهی به مباحث فقه سیاسی هم میپردازه که باز اونم سردبیرش خود من هستم. مجله معرفت سیاسی در مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه، خیلی مجله الان ما بیش از 10 تا مجله در مجله علمی پژوهشی در قم داریم. بنابراین این بحث هم تاریخچه هم بحث منابع و ترتیب منابع که خدمتتون عرض کردم. اما راجع به من پیشفرض ها رو بعد اشاره میکنم. یک فرمایش دیگری حضرت عالی داشتید، بحث واو یا بدون واو، فقه و روابط بین الملل یا فقه روابط بین الملل. ما اول که میخواهیم گرایش رو تأسیس بکنیم با واو میاریم، برای اینکه همجور که شما فرمودید متواضعانه تره و میشه مثلا در یه سخنرانی یا در یه درس یا در یک رساله این رو به بحث گذاشت. اما وقتی بحث ها توسعه پیدا میکنه اون رو تبدیل بدون واو میاریم دیگه، وقتی در حد یه گرایش میشه میشه فقه روابط بین الملل و بعد تلاش میشه که خودش تبدیل بشه به رشته مستقل، یعنی تا برسیم مثلا به حد رشته مستقل، که این با اون فرمایش اخیرتون پیوند میخوره که خب از سال 82 تا الان خیلی اتفاقات افتاده که در این طرحنامه نیست. بله، یکیش فقه امنیته. در این طرحنامه فقه امنیت نبود، ولی مستحضرید که من خودم بعد از 82 متمرکز شدم روی فقه امنیت و نظریه امنیت متعالیه رو خوب ارائه کردم که پذیرفته شد در هیئت حمایت از کرسی ها، داوران اون رو تایید کردن. چندین رساله دکتری راهنمایی کردم در حوزه فقه و امنیت که اخیراً یکی از دو تا از این رساله ها الان چاپ شد در پژوهشگاه. یکی فقه و امنیت آقای دکتر نباتیان بود که با راهنمایی من انجام شده بود، یکی هم مرجع امنیت در فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران آقای دکتر حاجی زاده، که اون هم باز پیش از این چاپ شد، رساله دکتری بود در دانشگاه تهران. چند تا کار دیگه هم الان در دست نشره. یعنی ما امروز از نظر فقه امنیت مثلا که من در همون مجله علوم سیاسی در سرمقاله شماره 33 ضرورت تأسیس رشته فقه امنیت رو نوشتم و اونجا مسائلش رو هم آوردم که حالا دوستان یه بخشی که باید وارد بشن همین گرایشی شدنه. یعنی دیگه الان کسی بگه من فقه سیاسی کار میکنم میگن کدوم بخش فقه سیاسی، چون خیلی گسترده شده فقه سیاسی. الان دیگه شما خیلی راحت میتونید بگید من فقه سیاست خارجی کار میکنم، من فقه قانون کار میکنم، من فقه انتخابات کار میکنم، من فقه امنیت کار میکنم. حالا امنیتم تو خود ایران الان دانشکده داره آقای دکتر، در دانشگاه عالی دفاع ملی که خب من سالهای مدیدی اونجا تدریس میکردم همین مباحث امنیت رو، رشته تهدیدات داره، رشته امنیت داخلی داره، رشته امنیت بین الملل، خیلی امنیت سایبر خیلی گسترده شده. تازه میخوام بگم کسی که بیاد فقه امنیت کار بکنه ما الان بهش میگیم دوباره برای خودت گرایش تعیین کن، فقه کدوم امنیت؟ فقه تهدیدات، فقه امنیت داخلی، فقه امنیت خارجی، فقه امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت زیست محیطی، امنیت کدوم شاخه از امنیت؟ خیلی بحثش گسترده شده. و یکی هم حوزه فقه سیاست خارجیه که دیگه کم کم الان داره خودش تبدیل میشه به یک گرایش مستقل، فقه سیاست خارجی و فقه روابط بین الملل، اینا یکیه، یعنی به جای هم به کار میره. البته یه تفاوت جزئی داره ولی اون خیلی مهم نیست. یعنی ما دیگه امروز اگه کسی بیاد بگه من فقه و روابط بین الملل کار میکنم ازش نمیپذیریم، میگه آه این که خیلی کلیه دیگه، شما بیا یک مسئله ریز در حوزه فقه سیاست خارجی و روابط بین الملل رو بگیر کار کن. مستحضرید که یه همایش هایی برگزار شد مثلا فقط به عنوان فقه هسته‌ای. خب فقه هسته‌ای ذیل فقه دفاع و امنیت الان برای خودش یه گرایشه، یه حوزه مطالعاتی هست، حوزه مطالعاتی مهمی هم هست. حالا چرا من میگم اینا گرایش باید بشن؟ چون کسی که توی اینها میاد کار میکنه باید زوجنبتین باشه، یعنی باید بره با خود اون موضوع هم به شکل تخصصی آشنا بشه. مثلا اگر ما با امنیت در دنیای امروز به شکل تخصصی آشنا نباشیم، اصلا تصوری از بحث نداریم تا بخواهیم مثلا به فقه امنیت بپردازیم یا فقه اطلاعات مثلا. خب فقه اطلاعات غیر از فقه امنیته. مستحضر باشید در کشور ما هم الان اینا از هم جدا شدن، دو تا شاخه هستن. دکتری فقه اطلاعات و امنیت رو داریم که دو تا گرایش داره، گرایش فقه امنیت، گرایش فقه اطلاعات. و مثلا دوستانی که در فقه اطلاعات کار کردن که الان کارهای مفصلی داریم، فقط 8 تا پروژه پژوهشی با نظارت خود من در حوزه فقه اطلاعات انجام شده. مثلا اطلاعات غیر از تجسسه، غیر از جاسوسیه. ما تا مثلا میگیم اطلاعات فرم یا آقا بلا تجسسه، مثلا بحث حتی در قرآن کریم بحث اطلاعات با کلمه تجسس اصلا نیامده، یا در فرمایشات امیرالمومنین اصلا بحث میگه اذا جاءهم، حالا اون آیه شریفه چیه؟ نه نه، اون آیه ای که در سوره آل عمران فکر کنم هست، اذا جاء امر من الامن او الخوف اذاؤوا به. بله بله، ببینید اصلا اونجا، بله دیگه متوجه شدید، فکر کنم سوره نساء باشه نه آل عمران. اذا جاءهم امر من الامن او الخوف، امر من الامن او الخوف یعنی بحث اطلاعات. ببینید، یا مثلا حضرت امیر همش میگه عیونی، بحث عین داره. ببینید میخوام بگم یعنی یک اشتباهات عجیب غریبی گاهی اتفاق میفته در اثر عدم آشنایی با مباحث تخصصی و در نتیجه بیدقتی در فهم متون میشه. لذا خیلی عجیبه دیگه، کسانی که این مطلب رو مرتکب شدن همه آمدن اطلاعات رو حکم ثانوی گرفتن چون از منظر تجسس نگاه کردن. اما وقتی شما از منظر حکومت نگاه کنید، نه بحث مسائل شخصی که تجسسه، روی از منظر حکومت، آیا می شود حکومتی داشت بدون دستگاه اطلاعاتی؟ اصلا امکان نداره. خب بعد این میشه همش احکام ثانویه؟ نه، اصلا بحث دیگه، اصلا بحث تجسس و اینا نیست. بحث تجسس در احوال شخصی فردی مردم حرام، ممنوعه، اصلا کسی نباید واردش بشه. مثل اینکه شما میگه اصلا حکومت، پلیس میتونه وارد خونه مردم بشه؟ نه خیر، نمیتونه. خب میگه حالا اگر خونه تیمی شد چی؟ اون بحث مثلا ثانویه میشه. یعنی بحث اطلاعات، دستگاه اطلاعاتی خودش یه حکم اولیه هست. دولت برای اینکه وظیفه ذاتی خودش یعنی امنیت رو انجام بده، ارتش میخواد، اطلاعات میخواد، قاضی میخواد و و الی آخر. بحث دیگری که مطرح فرمودید پیشفرض‌ها بود. خب یه بخش تو طرحنامه من همین بخش پیشفرض‌ها بود که من نخوندم. پیشفرض‌ها فوق‌العاده مهم عزیزان من. ما الان بعضی از دوستان رو داریم که میگن ما فقه سیاسی کار میکنیم، خب ولی خروجی نداره فقه سیاسیشون. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که به لحاظ پیشفرض اصلا پیشفرض‌هایی داره که ضد فقه سیاسیه. بعد آمده میگه من فقه سیاسی میخوام کار بکنم. ما پیشفرضمون رو درست باید بکنیم. مثال میزنم، یکیش رو شما گفتید، بحث فرد و اجتماع، که من این رو تو بعضی مقالاتم مطرح کردم. فقه سیاسی به مثابه دانش، فقه سیاسی به مثابه بینش. فقه سیاسی به مثابه دانش، خب همینه که ما بگیم این مسائل رو داره، شروع کنیم رؤوس سمانیش رو بگیم، بعد ازش بحث بکنیم. اما فقه سیاسی به مثابه بینش چیه؟ فقه سیاسی به مثابه بینش رو، من این رو از مقام معظم رهبری یاد گرفتم حفظه الله، ایشون میفرماید فقه سیاسی به مثابه بینش، حالا این تعبیرش مال منه ولی مثال مال ایشونه، میفرماید اونیه که شما حتی وقتی داری باب و طهاره رو هم بحث میکنی، تو ذهنت باشه که داری در باره تکالیف فردی صحبت میکنی که این فرد در یک خانواده و یک جامعه و حکومت داره زندگی میکنه. من یه مثال براتون بزنم، این مثال واقعیه ولی شما فکر کنید که طنزه. ببینید، از یک کسی سوال کردن در نجف خیلی سالها پیش، من این مطلب رو مثلا شاید 20 سال پیش خوندم تو ذهن من ولی موند. سوال کردن که در نجف هم بوده، همشو نمیتونم بگم چون بحث ضبط میشه، خیلی کلی و مؤدبانه‌شو من براتون میگم. گفتن آقا مثلا حکم کثیف کردن کوچه چه حکمی داره؟ یه کسی مثلا تو کوچه تو خیابون، حالا من تعبیر میکنم، مثلا آشغال بریزه. بعد اون عزیز آمده جواب داده که اشکالی نداره چون ملک کسی نیست. خب چرا اینطوری جواب داده؟ چون اصلا تصوری نداره از جامعه، حکومت، خیابان، ملک مشا و امثال اینها. یعنی چی که ملک کسی نیست؟ اتفاقاً ملک خصوصی باشه، شما آشغال بریزی بعد میری صاحب ملک رو راضی میکنی، ولی وقتی کسی تو خیابان، تو محل عبور و مرور مردم یه کاری بکنه که مزاحمت ایجاد کنه برای بقیه، برای استفاده از اون شارع دوچار مشکل بشن، این اشکالی نداره. کیو بعد میخواد بره راضی بکنه؟ از کی میخواد حلالیت به طلبه؟ ببینید، بگیم که مثلا شیر آب رو باز میکنیم، همطوری مثلا آب، خب اگر آب کمه، شهروندان تشنه هستن، آب شرب ندارن، حالا شما امکانات داری، آب همه چی در اختیارتونه. فقیه وقتی که فرد رو در جامعه در نظر میگیره، یه جور به سوال احتمالاً پاسخ میده. وقتی که این روابط رو، این نظامات رو در نظر نمیگیره، فرد رو بریده از جامعه در نظر بگیره، خب یه جوری دیگه پاسخ میده. برخی از استفتاءاتی که میشه از فقها، میبینی که پاسخهای متضاد میگیره، مال همینه. یعنی اینقدر برای فقیه تو سوال قید میارن که یه جواب خاص ازش بگیرن. توی تاریخ مشروطه هست دیگه که برای اینکه بتونن شیخ فضل الله نوری رو اعدام بکنن، پیش یکی از فقها رسیده بودن، اصلا اسم شیخ رو نیاورده بودن، گفته بودن آقا اگر کسی چنین کند، چنین کند، چنین کند، اینطوری، 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 آیا مفسد فی الارض مثلا هست، مهدور الدم هست؟ اونم در راه کربلا، بین راه نجف و کربلا، به محضر اون فقیه رسیده بودن، وارد چادرش شده بودن، دوروبری ها هم نبودن. بعد این گفته بود آقا این که بدیهیه که با این قیودی که شما میگید، بدیهیه که این فرد مهدور و دمه. گفتن آج آقا همینو شما بنویس اینجا مرف کن. اینا سریع میان و بعد اون مسئول دفتر اون آقا بوده، اون کسی که بالاخره یا کی بود چی بود، اینایی که گفتن از ایران هستن، گفت چیز خاصی نبوده، سوال بدیهی داشتن اینا. آقا چی بوده سوالشون؟ گفت سوال این بود، گفت آقا تو حکم اعدام شیخ فضل الله رو صادر کردی. گفت چه ربطی داره؟ یعنی چی؟ گفت بابا اینا این حرفایی که زدن اینو برای اعدام شیخ فضل الله می‌خواستن. میگه برید بگردید پیداشون کنید که اینو ازشون بگیرید. میرم آقا پیدا نیست، کسی نیست، رفتن. ببینید وقتی هی قید میارن، شما تعجب میکنه آقا یه سوال بدیهی داره میپرسه. خب این سوال بدیهی وقتی شما جواب میدی، میره بیرون، شأن نزول پیدا میکنه دیگه. یه بحثی مطرح بوده تو جامعه، شما در جریان نبودی، این جوابو میدی، میره رو اون میشینه. پس نه تنها پیش فرضها تأثیر داره در فقه سیاسی، که حتی اطلاعات روز ما هم تأثیر داره. حتی اگه شب قبل اخبار رو هم گوش نداده باشیم، اگر جواب سوال روز رو بخوایم بدیم تأثیر داره. من چند سال آقای دکتر تو رادیو معارف پاسخ سوالات سیاسی رو میگم. خب یکی از سختی‌های پاسخ به این سوالات اینه، من اگر اخبار اون ایام رو گوش نداده باشم پاسخ مشکل پیدا میکنه. یعنی من باید بدانم که الان این کسی که اینطوری سوال، چون نه اسم طرف رو میاره، هیچی، یه سوالی کرده، آی این بحث چیه؟ شما باید بدونی که این بحث رو بیرون کی مطرح کرده، منظور اون فرد چی بوده، که وقتی اینو پاسخ میدی شنونده نگه که آ این فلان جناحو کوبید، این فلان شخصیت رو کوبید. چرا؟ چون این حرف رو فلان شخصیت زده، ولی خب من جواب دهنده نمیدونستم. پس باید کسی که میخواد در حوزه فقه سیاسی کار بکنه، علاوه بر اینکه پیش فرضهای خودش رو حتما باید منقح بکنه، روشن بکنه، مثلا قائل به چیزی به نام نظام هست یا نیست، قائل به چیزی به نام ساختار هست یا نیست. اگه کسی راجع به ساختار اصلا تصوری نداره، خب وقتی شما بگی که ساختار دولت چیه، چی میدونه چی جواب بده؟ راجع به دولت، اصلا خود دولت، دولت چیه؟ بزرگترین اختراع بشر دولته. و جالب بدانید که اختراع ایرانی ها هم هست. یعنی اولین قومی که دولت رو اختراع کردن ایرانی ها بودن، طبق متون و مستنداتی که ما داریم. بعد یونانی ها از ایرانی ها این رو گرفتن. خب چی هست حالا این؟ باید بتونیم تصور بکنیم. به گمانم نکاتی که دوستان فرمودن حالا در حدی که در توان بنده بود پاسخ دادم، ولی باز اگر نکته جدیدی هست، تکمله هست، مطلبی هست، در خدمتون هست.
خب آقای دکتر خیلی استفاده کردیم، سوالات هست در زنده دوستان، منتها انشاءالله حضوری مشرف بشید مشهد و در جوار امام هشت
انشاءالله
استفاده بکنیم. من گرامی بدارم یاد شهید عزیز مرحوم آقای فیغان رو، که همیشه هر روز ما تصویر این بزرگوار رو بر دیوار دانشگاه نظری ببینیم و یاد بکنیم. از مذکوبین جنابادی هم ایشون بودن و در واقعی ریگی در سیستان و مرمجستان این طلبه فاضل ما به شهادت رسید. هم یاد ایشون رو گرامی می‌داریم، هم یاد فاضل عثمان مرحوم آقای فقیرهی رو که من الان که آقای دکتر صحبت می‌کردن یادم اومد در سال حدودن سال 80 بود در دانشکده حقوق دانشگاه تهران دعوت شده بودم. من به عنوان یک درسی درس جمعی در دانشکده شرح عهدنامه ماده کشتر می‌گفتن. بعد شبها جمع می‌شدیم در یک منزلی که مربوط به دانشگاه بود، کنار دانشگاه تهران. آقای دکتر
مهمان سرای گروه معارف بود. آقای دکتر بله،
مهمان سرای گروه معارف بود. آقای دکتر بیکنیت می‌آمد و شبهای گرده خوبی داشتیم اونجا. خدا رحمت کنه جناب آقای بیهقی رو، انشاءالله که خداوند هم رو بزرگوار رو مهمان اهل بیت قرار بده. خیلی سپاسگزارم، انشاءالله بعدا حضوری از منظرتون استفاده کنیم.
انشاءالله شر کرونا از سر همه ما کم بشه، توفیق پیدا کنیم زیارت بیاییم، محضر ما و عزیزان هم برسیم. التماس دعا دارم نایب زیاره ما باشید، ما هم که اینجا نایب زیاره هستیم. تشکر میکنم از دعوتتون و استماع و اینکه حضرت عالی چوبکاری فرمودید نشستید در جلسه. خب ما دیگه برای من خیلی سخت شد صحبت کردن با حضور استاد ارجمندی مثل حضرت عالی در جلسه. من به دوستان توصیه میکنم که این فرصت رو قدر بشناسن، حضور جناب آقای دکتر وحدتی شبیری رو اونجا قدر بدانن و این فضایی که فراهم شده، امکاناتی که به برکت خونهای شهیدان، هزاران شهید، ببینید صدها هزار شهید، میراث امام، شهدا، زندانی ها، تبعیدی ها، جانبازان. ببینید همین الان حتی برای پیروان اهل بیت تو بعضی کشورها آدم میره میبینه نماز طرف نمیتونه راحت و آزاد بخونه، حتی یه مسجد اجازه نمیدن مثلا داشته باشه عبادت بکنه. ما در جمهوری اسلامی این نعمتهای فراوان، این فضای وسیع فراهم شده برای اینکه کار بکنیم در حوزه مکتب اهل بیت که افتخار ما هست. یعنی واقعا هر مقدار انسان مطالعه میکنه میبینه که یک ذره‌اش از بین نمیره، همه پیش خدا محفوظه و نیتهای خالص هم که الحمدلله هست. اینا رو همه ما انشاءالله قدر بدانیم و تکلیف خودمون رو انجام بدیم. در گذشته یه فرصت مختصری ایجاد میشد، ببینید بزرگان ما چه کارهای بزرگی کردن، مثل همین مثلا دوره صفویه، مثل دوره آل بویه. شما میبینید که واقعا یه روزنه هایی بوده، مثلا تو دوره ایلخانان مثلا خواجه نصیرالدین طوسی یه روزنه ای ایجاد میشد، کلی کار میکردن و آثار مهم امروز به دست ما رسیده. انشاءالله داغو هستیم، شما هم ما رو دعا کنید. از خدای متعال میخواییم که خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار همه شما عزیزان. التماس دعای مجدد. خدا